رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن دی سی است. من قدیر مشرف هستم، امیدوار هستم که شنبه خوش و هفته خوش را در پیش رو داشته باشین. 13 قوس سال 1395 خورشیدی است امروز، که برابر می شود با 3 دسامبر سال 2016 میلادی. توجه کنید به سرخط چند خبر شنونده های عزیز. ارتباط تلفنی بس برانگیز رئیس جمهور منتخب آمریکا با رئیس جمهور تایوان، تلاش روسیه و آمریکا برای توقف جنگ در حلب و هشدار از تهدید جدید داعش علیه اروپا. پس از خبرها، گزارش از افغانستان و جهان داریم که شامل مصاحبه با دکتر شکردخت جعفری در بخش طرح جدیدش برای بهبود و بهبودی تداوی بیماری های سرطان با شعاع رادیواکتیو است. امیدوار هستیم تا آخرین برنامه با ما باشید. توجه کنید به تفصیل خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز جمعه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از طریق تلفن صحبت کرده است. آژانس رویترز به نقل از اعلامیه تیم انتقال ترامپ می نگارد که دو طرف در مورد تهدیدات عمیق دهشت افغانی که هر دو کشور با آن مواجه است بحث کرده و تعهد کردند با همدیگر از نزدیک برای مبارزه با این تهدیدات در حال رشد بیشتر کار کنند. از جانب دیگر، آقای ترامپ با شکستاندن پالیسی 37 ساله ایالات متحده در برابر تایوان طی تماس تلفنی با رئیس جمهور آن کشور صحبت کرده است. ایالات متحده تایوان را به رسمیت نمی‌شناسد و این صحبت تلفنی انتقاد چین را برانگیخته که باعث شده در این رابطه با قصر سفید صحبت کنند. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که آقای ترامپ در توییتر خود نگاشته است که رئیس جمهور تایوان به من زنگ زده است، اما مبصرین سیاسی این اقدام آقای ترامپ را انتقاد کرده، گفتند که این صحبت می‌تواند روابط میان آمریکا و چین را خدشه‌دار بسازد. چین تایوان را جزء از قلمرو خود می‌داند. طالبان در 48 ساعت گذشته 23 غیر نظامی را در ولایت قندهار کشتند. خبرنگاری اسوسییتد پرس از قول جنرال رازق قمندان امنی آن ولایت گزارش داده است که این کشتار در ساحات مختلف ولسوالی نیش به وقوع پیوسته است. خبرنگار صدای آمریکا با نقل از آقای رازق گزارش داد که طالبان در یک اقدام تلافی جویانه از حملات هوایی نیروهای افغان علیه آنان، افراد ملکی به شمول 2 طفل و 3 زن را هدف قرار دادند. آقای رازق در مورد درگیری‌ها جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما گفته است که در این اواخر در ولسوالی نیش در اثر درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای حکومتی حدود 29 طالب و 6 سرباز افغان کشته شده است. فرمانده نیروهای نظامی بین‌المللی در افغانستان می‌گوید که بزرگترین آزمون‌هایی را که افغانستان در سال آینده روبرو است، رهبریت و فساد در اردوی آن کشور است. جزئیات بیشتر از جیلاسمی.
جنرال جان نیکلسن روز جمعه در پنتاگون گفت این مشکلات بر بخش‌هایی از نیروهای امنیتی افغان سایه افکنده و به پایداری ضعیف سربازان در میدان جنگ انجامیده است. آقای نیکلسن گفت که ناکارایی و فساد در سیستم اکمالاتی سبب شده برخی از سربازان افغان در پایگاه‌های نظامی بدون آب، غذا و تجهیزات جنگی مورد نیاز باقی بمانند. جنرال نیکلسن گفت وی با بسیار صراحت با رهبران اردو و حکومت افغانستان در مورد مشکلات صحبت کرده و روی عملی سازی راه‌های حل بر شمول تبدیلی رهبران مفسد نظامی در جریان زمستان تمرکز خواهد کرد. با وجود آن، آقای نیکلسن گفت که طالبان از ماه آگست به این طرف 8 بار برای تصرف مراکز ولایات تلاش کردند که هر بار با شکست مواجه گردیدند.
ادامه این مشروع خبرها را از رادیو آشنا می‌شنوید. ایالات متحده و روسیه راه‌های جدیدی را برای آغاز دوباره مذاکرات دیپلماتیک جستجو می‌کنند تا دریابند که چگونه جنگ را در شهر حلب توقف دهند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه با ذکر این مطلب گفت مفکوره ها به تعقیب مذاکرات هفته آینده میان دیپلمات های آمریکایی و روسی آزمایش خواهد شد. آقای کری پس از ملاقات با سرگی لاوروف همتای روسی اش در روم گفت هر دو جانب اهمیت تداوم مذاکرات دیپلماتیک را درک کرده و سعی می کنند کار در مورد صورت گیرد. با گفته آقای کری هیچ کس برای حکومت آینده انتظار نمی ماند و هر دو جانب ضرورت موجود را درک می کنند. جنگ در حلب شدت گرفته و گروه های حقوق بشری هر دو جانب درگیر را به نقض قوانین بشری متهم می کنند. نزدیک به 31,500 نفر از آغاز تصرف بیش از 1/3 حصه شرق حلب توسط نیروهای حکومت اسد در سوریه فرار کردند. جزئیات بیشتر از جلاسمی.
گزارش ملل متحد حاکی است که 18,000 غیر نظامی به یک منطقه صنعتی در شرق آن شهر پناه برده و 8,500 نفر دیگر هم در مناطق کردنشین در شمال رفته و 5,000 نفر در داخل مناطق تحت محاصره شورشیان به جا شدند. سخنگوی دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور بشری می گوید که بر اساس گزارش ها افرادی که در شرق حلب پناه بردند با مشکلات زیادی مواجه بوده و در بسیاری حالات زندگیشان در خطر قرار دارد. جننس لارکی گفته است بر اساس گزارش ها بسیاری افراد در حال فرار هدف گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست دادند و از جانب شورشیان نیز مانع فرار آنان از مناطق جنگ زده شدند.
هماهنگ کننده مبارزه با دهشت افغانی اتحادیه اروپایی میگوید گروه داعش یک بار دیگر اروپا را هدف قرار خواهد داد. یلس دیکرچوف روز جمعه در صحبت با رویترز اروپایی هایی را که هنوز هم در شرق میانه مصروف جنگند حدود 2500 تن تخمین کرد. دیکرچوف گفت که این بار ممکن آن گروه با استفاده از شبه نظامیان اروپایی که از سوریه و عراق برگشتند در حملات از موتربم ها، جنگ افزارهای کیمیایی و سایبری استفاده کنند. اما با توجه به شکست این گروه در موسل، حلب و جاهای دیگر، به گفته آقای دیکرچوف اروپا باید آنان را ردیابی کند و در صورت برگشت آن جنگجویان به اروپا نباید اشتباه اواخر دهه 80 پس از خروج شوروی سابق از افغانستان تکرار شود. و خبر آخرم این که پادشاه عربستان سعودی طی یک سلسله احکام سلطنتی فرمان تغییرات را در عالی‌ترین نهاد مذهبی و شوراهای مشورتی آن کشور صادر کرده است. رسانه خبری دولتی عربستان سعودی گزارش داد که شاه سلمان روز جمعه فرمان برطرفی وزیر کار آن کشور را نیز صادر کرده است. تغییرات اخیر شورای علمای ارشد عربستان سعودی را که عالی‌ترین نهاد مذهبی آن کشور می باشد و 21 عضو دارد نیز متأثر می سازد. شاه عربستان همچنان فرمان تغییرات مجلس شورای 150 عضوی آن کشور را صادر کرده، اما رقم نمایندگان زن را در آن 30 تن حفظ کرده است. شاه عبدالله پادشاه فقید عربستان در سال 2013 برای نخستین بار برای زنان اجازه داد در مجلس شورا حضور یابند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنوندگان عزیز، ژیلا سمی هستم و در بخش گزارش ها میزبان برنامه می باشم. اولین گزارش ای برنامه: 13 نشست متخصصین و باستانشناسان کشورهای مختلف دنیا درباره حفاظت از آثار باستانی بامیان و رایزنی ها در مورد بازسازی حداقل یکی از مجسمه های عظیم بودا در این ولایت در شهر منشن آلمان ادامه دارد. مقام های محلی بامیان در این نشست از متخصصین و مقام های سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو خواستند تا حداقل یکی از مجسمه های تخریب شده بودا در ولایت بامیان بازسازی شود. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
نشست سی روزه بین المللی متخصصین و باستانشناسان کشورهای مختلف دنیا روز گذشته اول دسامبر در شهر منشن آلمان آغاز شد و قرار است تا فردا 3 دسامبر 2016 ادامه یابد. بحث بازسازی مجسمه های بودا در بامیان بارها از سوی مقامات افغان متخصصین و باستانشناسان مطرح شده است، اما تاکنون در این زمینه اقدام عملی صورت نگرفته است. اینک متخصصین و باستانشناسان کشورهای مختلف دنیا در شهر منشن آلمان گرده هم آمدند تا در مورد چگونگی حفاظت از آثار تاریخی بامیان و بازسازی حداقل یکی از مجسمه‌های بودا در این ولایت بحث نمایند. در این نشست مقامات اداره محلی بامیان، نمایندگان وزارت اطلاعات و فرهنگ و سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو اشتراک دارند تا در زمینه حفاظت بهتر میراث‌های جهانی معرض به خطر در بامیان توجه بیشتر صورت گیرد. کبیر دادرس، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان که در این نشست اشتراک دارد، برای آشنا صدا امریکا گفت که در روز اول این نشست درباره آثار تاریخی بامیان، دیدگاه‌های فرهنگیان بامیان و دولت افغانستان مبنی بر اینکه حداقل یک از پیکره‌های بودا بازسازی شود مطرح شد. او افزود:
تقاضای مردم با جامعه مدنی و دولت افغانستان در قسمت مرمت و بازسازی یک از پیکره‌ها بود. در قسمت متخصصین صحبت کردن، گفتن قرار است که یک سمپوزیوم به زودترین فرصت در توکیو ژاپن برگزار شود که در این سمپوزیوم باید این موضوع بحث شود. صحبت‌های خوب صورت گرفت.
با گفته این مقامات، مرکز فرهنگی بامیان که با هزینه بیش از 5 میلیون دلار از کمک‌های کشور کوریا ساخته می‌شود، نیاز به بیش از 35 میلیون دلار هزینه دارد تا بخش‌های دیگری به شمول موزیم در آن اعمار شود. تاکنون درباره بازسازی مجسمه‌های بودا در بامیان نظریات مختلف مطرح شده است. برخی از متخصصین گفتند که دو مجسمه بودا به شکل تخریب شده آن با عنوان یکی از جنایات بزرگ فرهنگی حفظ گردد، اما شمار دیگری به شمول مقامات افغان و فرهنگیان این کشور خواستار بازسازی حداقل یکی از این مجسمه ها شدند. عزیز فرهمند، یکی از فرهنگیان بامیان، گفت جانب زیدخل به شمول دولت افغانستان باید تعهد داشته باشند تا چگونه از آبدات تاریخی که در معرض نابودی قرار دارند حفاظت شود. او افزود:
باید یک تعهدی از طرف نهادهای عامی آثار باستانی و همچنان دولت افغانستان وجود داشته باشد در دو بخش، که در بخش مرمت و بازسازی آثاری که در خطر فروپاشی مواجه هستند و دوم در قسمت حفظ و نگهداشت آنها. البته در یک سال اخیر در ولایت بامیان حکومت محلی اکثر اقدامات را که روی دست گرفته در قسمت حفاظت آثار باستانی اقدامات مؤثر و مثبت بوده، ولی در عین حال اما قسمت که شما در جرم قرار دارین در 12-13 سال اخیر دولت افغانستان چندان علاقمندی در جهت حفظ و مرمت آثار تاریخی متاسفانه از خود نشان نداده.
مجسمه عظیم 55 متری سلسال و مجسمه 35 متری شاه محمد در بامیان در سال 2001 میلادی توسط رژیم طالبان تخریب شد. در سالیان اخیر رواق مجسمه شاه محمد به صورت کامل تحکیم کاری شده است، اما کار سروی و آسیب شناسی ناشی از انفجارها در رواق مجسمه سلسال به تازگی آغاز شده است. دفتر یونسکو در بامیان میگوید که نشست 3 روزه در شهر منشن آلمان به منظور حفاظت بیشتر از میراث‌های جهانی معرض به خطر بامیان دایر شده است. یک ماه قبل نیز متخصصین و باستانشناسان کشورهای مختلف دنیا از سوی یونسکو در ولایت بامیان گرد هم آمده بودند و در زمینه حفاظت از آبدات تاریخی و تطبیق درست ماستر پلان فرهنگی بامیان بحث کردند. در همین حال محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در رأس یک هیئت قبل از ظهر جمعه برای اشتراک در کنفرانس حمایت از میراث‌های فرهنگی در معرض خطر که در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی دایر می‌شود، عازم آن کشور شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که شفاخانه ها و تأسیسات صحی مصروف معالجه شمار زیادی از افرادند که در جریان جنگ میان نیروهای دولتی عراقی و جنگجویان گروهی دهشت‌افکن داعش در موصل زخمی شدند. لیزا شلاین از ژنو گزارش را فرستاده که برگردان دریان را از محمد هاشم حبیب زاده مشنویم.
سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که با رسیدن جنگ به ساحات اطراف شهر موصل، شمار روزافزون غیر نظامیان به خاطر آسیب‌هایی که در جنگ دیدند به معالجه نیاز دارند، اما یک تعداد زیاد از آنان نمی‌توانند به آن دسترسی بیابند. فادیلا چایب، سخنگوی سازمان جهانی صحت، می‌گوید که آن اداره از گیر ماندن شمار گسترده نظامیان در جنگ و عدم دسترسی مجروحین به تداوی لازمی نگران است.
We have seen many injured people, mainly men, but also women and children.
ما مجروحین زیادی را دیدیم، اکثریت مردان را. اما زنان و کودکان، حتی کودکان 2 ساله را که به تداوی زخم‌هایشان نیاز دارند، زخم‌های عمده ناشی از اصابت گلوله، ماین، راکت و هاون است.
چایب افزود که شفاخانه‌ها در شهر اربیل کرد عراق بر روی خط مقدم جبهه مسدود است و گفته او مشکل اساسی این است که انتقال مجروحین از موصل 2 تا 4 ساعت را در بر می‌گیرد که این امر فرصت زنده ماندن آنان را کاهش می‌دهد. سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که از 7 ماه اکتبر، یعنی از آغاز جنگ موصل تا 30 ماه نوامبر، به تعداد 1246 زخمی به شفاخانه‌های اربیل فرستاده شده‌اند. تنها در 2 روز اخیر ماه نوامبر 64 زخمی به شفاخانه‌های اربیل انتقال داده شده است. سازمان جهانی صحت میگوید که امیدوار است با ایجاد 2 مرکز رسیدگی به واقعات عاجل در شرق موصل زندگی های بیشتری را نجات دهند. این مراکز کاملا مجهز بوده و توانایی فراهم آوری خدمات عاجل مانند تزریق سیروم و تطبیق اکسیژن را دارد. این سازمان میگوید که خدمات این مراکز مجروحین شدید را کمک میکنند تا آماده انتقال به شفاخانه های دیگر در شمال عراق شوند. این در حال است که نیروهای عراقی در جنگ علیه گروه دهشت افغان داعش در موصل پیشرفت‌های گسترده‌ای داشتند. یک قماندان نیروهای ویژه عراقی امروز گفت که آنها پس از 1 هفته درگیری اکنون کنترل کامل ساحه ظهور را در دست دارند. آنان همچنان امروز توانستند ساحه قادسیه را تصرف کنند. نیروهای عراقی برای جلوگیری از تلفات غیرنظامی در شرق شهر موصل با کندی پیشرفت می‌کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن می‌شنوید. گزارش بعدی برنامه. دکتر شکرداخت جعفری، محقق در دانشگاه سوری بریتانیا، موفق شده برای تمرکز و تعیین مقدار معین شعاع رادیواکتیو که به منظور تداوی غدوات سرطانی بدن استفاده می گردد، طرح را ابداع نماید تا از تششعات بیش از دوز معین و یا برعکس کمتر آن بر اجرات سرطانی جلوگیری گردد. این دکتر افغان که مدت بعث استاد در پانتون طب کابل هم ایفای وظیفه کرده میگوید با این طرح می توان سرطان های پروستات، سدیه، شش و سایر اعضای بدن را با مقدار کافی و لازمی شعاع هدف قرار داد. همکار ما قدیر مشرف در صحبتی که با خانم جعفری داشت نخست از وی پرسیده که این طرح جدید وی چگونه فعالیت می کند. توجه نمایید به این مصاحبه.
از اینجا شروع کنم که وقتی مریضی تحت تداوی رادیوتراپی قرار میگیره، اکثر مردم که گپ شنیدن یا میزنن که اگر کسی سرطان گرفت بسیار مرض کشنده و خطرناک است. برای رادیوتراپی یکی از مشکلاتی که وجود داره است که ما وقتی میزان دوز اشعه را برای مریض محاسبه میکنیم، در روزی که مریض تحت تداوی قرار میگیره ما کدام سیستم بازتابنده که برای ما نشان بده آیا می دوزی که ما محاسبه کرده بودیم مریض دریافت کرده یا نه، در حال حاضر نداریم همچه سیستمی. وسیله ای که ما ابدا کردیم میتونه داخل بدن مریض شوه و نه تنها از میزان اشعه در قسمت خود غده سرطانی اطلاعات برای ما بده، بلکه قسمت انساج اطراف او را هم برای ما معلومات میده و ما میتونیم میزان اشعه‌ای که به غده میدیم او را هم کنترل کنیم و همچنین متوجه بافت‌های سالم اطراف غده سرطانی باشیم تا به او آسیب نزنیم.
دکتر سیب جعفری، آیا در گذشته جهان طب همین گونه مثلا مقداری از اشعه که به بدن وارد میکردن و به عنوان یک دوز دوایی بر او میدادن همطور بدون از اینکه تعیین بکنن یا مطمئن شون که چقدر از اینکه گرفته به مریض میدادن، یا اینکه نه سیستم هایی وجود داشت ولی کاراتر نبود؟
سیستمی که بخواه اطلاعات بده تقریبا وجود نداشت. تکوتوک سیستم هایی آمد با بازار خصوصا به کشورهای پیشرفته، اما با خاطر قیمت بسیار بالا و بس خاطر مشکلات تکنیکی موفق نشد. به این خاطر گفته میتونم که این مسئله ایست که قبلا برش زیاد راه حل پیدا نشده بود و همچنین ماشینایی که شعار را تولید میکنه قبلا او را به شکل یک چارگوش فرض میکرد و کل مصاحبه که قده سرطانی بود و همچنین امساج اطراف او را کلش شعا میداد. اما ماشینای جدید شعا را به شکل امو تومور یا قده سرطانی شکل میده و ای از طرفی موضوع را خطرناکتر میکنه که اگر ما هدف را به اصطلاح میس کنیم، نتونیم به هدف بزنیم، خب مسلمان ما امساج سالم زدیم و از طرف دیگه هدفم هیچ شعا نگرفته و میزان شکست درمانی در این صورت حتی بالاتر میره.
آیا از این طرح شما امروز آزمایش صورت میگیره، مورد استفاده است یا که هنوز هم در قالب یک طرح باقی مانده و جامعه عمل نپوشیده؟
آزمایشات در سطح لابراتوارها در سطح حدود 20 شفاخانه در انگلستان به شکل آزمایشی صورت گرفته و تمام این آزمایشی که تا به حال انجام شده خانش از این دوزیمترها توسط دست صورت میگیره که خود ما انجام دادن و این یک مقدار وقت گیر است.
خانم جعفری، امکان داره یک کمک که در مورد زمین طرحتان بر شنونده های ما زیادتر معلومات بتن تا اینکه از را باز شوه برشان، تا اینکه شنونده ما بیشتر در این مورد یک کمک معلومات پیدا بکنن؟
مثل این میمانه که اگر ما بگویم یک خطکش اندازه‌گیری ما تولید بکنم و زخامت یک سوزن که براحتی بتانه در داخل بدن مریض قرار بگیره. بازی اونجا می باشن، مریض میره تحت رادیوتراپی و ما این خطکش از اینجا می کشیم بیرون. خود خطکش متشکل از دانه های بسیار ریز مورای شیشهی می باشه، به یک نمونش به نمونه دیگهش به شکل فیبر نوری می باشه که اینها دانه دانه که هر کدام به زخامت یک میلیمتر است باید خوانده شود تا معلومات بده با جزئیات یک میلیمتری که چه مقدار اشعه به اون قسمت از بدن رسیده بود.
خب بر علاوه از این که شما از این طرحتان برای منسجم ساختن شعای کافی و معین رادیواکتیو در حجره سرطانی استفاده میکنند، دیگه در کدام موارد قابل استفاده است دکتر سیب؟
در بسیاری از صنایع دیگه قابل استفاده است، مثلا برای ضدعفونی کردن مواد غذایی که او را تحت اشعه قرار میدن. شاید مردم برشون جالب باشه ببینن چطور ما قبلا نمیتونستیم در بین زمستان مثلا یک میوه داشته باشیم و اما حالی داریم. خب اکثر مواد غذایی برای ای که طولانی مدت نگهداری شوه یا میکروب ها و جرم هایش توسط اشعه کشته میشه و برای بالا بردن دقت او کار ما میتونیم دوزیمتر را استفاده کنیم. برای راکتورهای هسته‌ای که تولید انرژی میکنن و از نیروی هسته‌ای استفاده میکنن در اونجا بشه استفاده شود. سازمان های فضایی چون در فضا میزان اشعه بسیار بالاست در اونجا استفاده میکنن.
صدای امریکا، آشنای شما.
گزارش از امریکا. سیلیکون ولی یا مرکز شرکت‌های تکنولوژی و کامپیوتری در شمال کالیفرنیا نمونه ای از داستان زندگی مهاجرین و موفقیت‌هایشان در امریکا است. در سال 2003 دو شرکت نوبنیاد تکنولوژی که مؤسسین آن مهاجرین بودند در جمع 5 شرکت برجسته در فهرست معاملات بزرگی که داشتند قرار گرفتند. ثاقب الاسلام خبرنگار صدای امریکا که از این شرکت ها دیدن کرده است گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از من ژیلا سمیعی میشنوید. سیلیکون ولی کالیفرنیا زمینه را برای به حقیقت مبدل شدن رویاها فراهم کرده است. برای اکثر مهاجرین تنها آمدن به امریکا یک هدف است، اما افراد هستند که رویاهایشان به مراتب بزرگتر است. قاسم ترین یکی از مهاجرین افغان مقیم در کالیفرنیا نمونه ای از این افراد است. آقای ترین در سال 1979 به امریکا مهاجر شد و بعد از ختم تحصیلاتش شرکت EIS را ایجاد کرد. این شرکت رایل های را برای مدیریت اسناد مؤسسات و شرکت ها فراهم می کند.
ما کمک می کنیم برای بزنس هایی که در در سراسر نسلی در امریکا هست، همراهشون کمک میکنیم که استریملاین پروسس و اصلا ورک فلوی خود و داکیمنت فلوی خود همراه ما از طریق سافتوری که ما داریم و همچنان از طریق هاردوری که با او پیوسته هست ایره یک جای پیش ببرد.
آقای ترین در حال حاضر 4 دفتر در نقاط مختلف خلیج سان فرانسیسکو دارد که به گفته خودش منبع درآمد برای 10 نفر است که برایش کار می کنند. قاسم ترین امیدوار است روز بتواند تجارب خود را از طریق پل بین سیلیکون ولی و افغانستان به جوانان افغان مقیم کشور انتقال دهند. قیصر یونس نمونه دیگری از این نوع افراد است. قیصر که در یک روستای دورافتاده در پنجاب پاکستان متولد شده در سال 1988 به امریکا مهاجرت کرد. او در شهر دیترویت به مکتب رفته و بعد از عقص MBA از فاکولته تجارت دانشگاه هاروارد در سان فرانسیسکو یک شرکت نوپا در امور تکنولوژی را بنیاد گذاشت. در حال حاضر قیصر یونس رئیس بخش عملیاتی شرکت وای کامبینیتر است که یکی از بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی در سیلیکون ولی می باشد. یونس می گوید او می دانست که زمانی در سیلیکون ولی از موفق ترین ها خواهد بود.
Silicon Valley is the unique part of my experience rather than maybe being US. And if you look at Silicon Valley,
فکر می کنم بر علاوه بودن در امریکا، سیلیکون ولی بخش منحصر به فرد از تجربه من است. و اگر شما به این منطقه یعنی سیلیکون ولی توجه کنید، بیش از نصف از شرکت های موجود در آن توسط مهاجران ایجاد شده است.
قیصر یونس که خود زمان مؤسس یک شرکت نوپای تکنولوژی بود و برای چرخانیدن شرکتش به پول نیاز داشت، حال به عنوان یکی از رؤسای شرکت وای کامبینیتر که به شرکت‌های کوچک برای رشدشان کمک می‌کند، در موقف قرار دارد که به دیگران یاری رساند. یونس که زمان مالک یک شرکت نوپا بود، حال یک سرمایه گذار است. سرمایه گذاری که باور دارد یک شرکت نوپای تکنولوژی موفق خواهد بود. به همین دلیل با آنها قرضه داده و در مقابل در مالکیت این شرکت ها شریک می شود. اما یک مهاجر دیگر از پاکستان که زمان سرمایه دار بود، حال مالک یک شرکت تکنولوژی است. دلاور سعید رئیس شرکت فرش دسک که یک شرکت اپلیکیشن های اینترنتی در سان فرانسیسکو می گوید سیلیکون ولی فراتر از یک محل است، بلکه یک آلت ذهنی است که فرصت ها را برای مهاجرین ایجاد می کند.
I think the valley is unique. In that ecosystem there is an interesting mix of
فکر میکنم سیلیکون ولی منحصر به فرد است، زیرا در این سیستم پیچیده عوامل وجود دارد که مردم را قادر میسازد قابلیت های خود را توسعه داده، بر خود فشار آورده، خطرات را متقبل شده و در بسا موارد ناکام گردیده و بعد به شکل بسیار خارق العاده موفق شوند.
راز موفقیت در سیلیکون ولی چیست؟ دلاور میگوید
خطر شکست و ناکامی را باید متقبل شد. نخست باید یک انجینیر بود. ثانیاً یک کار را خودتان آغاز کنید، نه اینکه توسط کسی دیگری استخدام شوید.
با گفته قاسم ترین موجودیت مغزهای متفکر مهاجرین است که سیلیکون ولی را موفق و استوار نگه داشته است. گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4 آفتابی. کندهار 23.7 نیمه ابری. هرات 26.10 آسمان صاف. مزار 6.1 نیمه ابری. جلال آباد 18.11 نیمه ابری. بامیان 9.1 آسمان صاف. فیض آباد 22.7 آفتابی. غزنی 16.2 آسمان صاف. خوست 24.9 آفتابی. کندز 20.10 نیمه ابری. لوگر 13.2 آفتابی. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین -1 نیمه ابری پیشگویی شده است. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که روز خوب و خوش در انتظارتان باشه. رادیو آزادی روی عین موج با آخرین اخبار و گزارش ها برنامه خود را آغاز میکنه و بعد از اون در ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنا دوباره شروع میشه. ما شما رو به خدا می سپاریم. خدا یار و نگهداری. امید.